آزادی
مجله خبری.
سلام شنوندگان عزیز، خبرهای جهان و تاجیکستان را من مومین احمدی پیشکش شما میکنم. گفتگو برای آتش بس در غزه و رهایی گروگان ها میان اسرائیل و سازمان حماس که در اروپا و امریکا تروریستی دانسته می شود قطع شده است. کان شرکت رادیو و تلویزیون اسرائیل خبر داد است که دو جانب درباره عوض کردن گروگان ها و پایان جنگ نظر گوناگون داشتند و به سازش نرسیدند. چند ماه بعد در مصر و قطر با میانه روی نمایندگان این دو کشور برای آتش بس در غزه با اسرائیل مذاکرات جریان داشت. مصر و قطر با نمایندگی از حماس با اسرائیل گپ می زدند. یک همصحبت کان گفته است حماس تقاضا داشت برای عوض رهایی گروگان ها باید تعدادی از محبوسان فلسطینی از زندان‌های اسرائیل رها شوند و جنگ در غزه پرقد گردد. اسرائیل با پیشنهاد حماس راضی نشده است و گفته است که زندانیان خطرناک را رها نمی‌کند و آتش بس نیز در غزه موقتی خواهد بود. آخرین مذاکرات برای آتش بس در غزه در قاهره پایتخت مصر گذشت. پیشنهاد شده بود که به عوض رهایی 33 گروگان در غزه آتش بس 40 روزه اعلان می‌شود و اسرائیل ارتشش را از برخی منطقه‌های غزه بیرون می‌کند. دوام 40 روز باید جانب ها با توافق دیگر درباره آتش بس دراز مدت می رسیدند. حماس اعلان کرد که این پیشنهاد را قبول می کند ولی اسرائیل گفت طرح سازش به منفعتش نیست و روز 6 می حمله بر رفح را آغاز کرد. جامعه بین المللی از جمله آمریکا که حامی اسرائیل است حمله بر رفح را غیر قابل قبول می دانند. رفح در مرز مصر جایگیر است و در آنجا تقریبا 2 میلیون فلسطینی پناهنده شده است. اسرائیل دعوا دارد که آنجا جنگجویان حماس پنهان هستند. جامعه جهانی از آن ترس دارند که در رفح تعدادی بیشتری فلسطینیان کشته خواهد شد. یک خوابگاه مهاجران تاجیک و قرقیز در شهر مسکو آتش گرفته است. حادثه روز 17 می در نزدیکی ایستگاه متروی نوی چرمیوشکی در محل کاری مهاجران رخ داده است. گفته می شود همه حجت های مهاجران کاری حتی شناسنامه هایشان سوخته است. سبب حادثه و حجم ضرر سوختار را هنوز شرح ندادند. در حمله روز 19 می روسیه به خارکوف اوکراین 5 نفر کشته و 15 نفر از ساکنان محلی مجروح شدند. مقامات خارکوف گفتند که روسیه به یک مکان حمله کرده است که آنجا ساکنان استراحت می‌کردند. روسیه چند روز اخیر حمله به خارکوف را افزایش داده است. هفته گذشته چند دهه را نظامیان روس در این ولایت اوکراین اشغال کرده بودند. ولادیمیر پوتین پرزیدنت روسیه گفته است که هدف اشغال خارکوف را ندارند ولی در مرز روسیه با اوکراین یک منطقه آزاد تشکیل میکنند تا از آنجا به ولایت بلگراد حمله نشود. روسیه اولی سال 2022 به اوکراین حمله کرد. در این جنگ که تاکنون دوام دارد هزاران نفر کشته و میلیون ها نفر به خانمان شدند. اکثر کشورهای پیشرفته جهان روسیه را برای هجوم بدلیلش به اوکراین محکوم کردند. شب 18 می 180 شهروند پاکستان در یک پرواز چارتری قرقیزستان را ترک کردند. در میان آنها نفرانی بودند که شب 17 می از جانب ساکنان محلی لاتوکوب و جراحت برداشته بودند. سفارت پاکستان در قرقیزستان خبر داد که در حادثه شب 17 و روز 18 می 14 شهروند پاکستان جراحت برداشتند که 6 نفری آنها در بیمارخانه بستری هستند. گروهی از ساکنان محلی در بیشکک علیه دانشجویان خارجی اعتراض کردند و به خوابگاه آنها حمله نمودند. اعتراضگران ادعا داشتند که دانشجویان خارجی از این پیش چند ساکن محلی را لاتوکوب کردند. مقامات پاکستان گفتند که قرقیزستان برای شهروندانشان امن نیست و از روز 19 تا 21 می شهروندان دیگر این کشور بیشکک را ترک خواهند کرد. دادگاه اسلوواکیا قرار حبس یورایا سینتولو نویسنده 71 ساله را برای تیر زدن رابرت فیتسو سروزیر این کشور صادر کرد. او با گناهش اعتراف کرده است. با او از 25 سال تا حکم ابد محرومی از آزادی تهدید میکند. روز 15 می در شهر گندلو از میان ازدحام به سوی رابرت فیتسو یک نفر تیر پراند. پس از بازداشت نویسنده اسلوواکی گفته است که او از سیاست سروزیر از جمله قطعی کمک‌های نظامی به اوکراین راضی نبود. پزشکان گفتند که به سروزیر مرگ تهدید نمی‌کند ولی وضع سلامتیش وزنین است. به بدن او 4 تیر رسیده است و چند بار پزشکان او را جراحی کردند. رابرت فیتسو پس از سروزیر اسلوواکی شدن گفته بود که به اوکراین کمک نظامی نمی‌کند چون این کار خونریزی را بیشتر خواهد کرد. پرزیدنت گرجستان سلامه زورابیشویلی اعلام کرد که به قانون اگنت خارجی ویتو گذاشت. این قانونی بحث برانگیز را که باعث اعتراض ها در گرجستان و مخالفت سازمان های حقوقی شده است، روز 14 می وکیلان پارلمان گرجستان قبول کردند. اما پرزیدنت گرجستان اخیرا در نشست گفت به این قانون روسی امضا نخواهد کرد. حزبی حاکمی آرزوی گرجی که طرح قانون را پیشنهاد کرده است، امکان دارد با به دست آوردن 77 رای ویتو را بیکار کند. در بررسی سومین قانون 84 وکیل گرجستان به طرفداری آن رای داده بودند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
در حالی که واکنش مردم به منع ایدگردک در تاجیکستان یکسان نیست، در کمیته دین و مجلس نمایندگان کسی حضور نشد سبب این تصمیم را در روبروی دوربین رادیوی آزادی شرح دهد. در این باره من علی شیر ظریفی گزارش می‌دهم. وکیلان پارلمان تاجیکستان روز 8 می از طرح اعلامیه‌ها به قانون تنظیم جشن و مراسم پشتیبانی کردند. تفصیلاتش روز 11 می رسانه‌ای شد. یکی از اعلامیه‌ها منع ایدگردک کودکان است. سلیمان دولتزاده رئیس کمیته دین هنگام معرفی تر در حضور وکیلان سبب تصمیم را به طور مختصر تربیه درست کودکان و تامین امنیت آنها در روزهای عید رمضان و عید قربان نامیده است. رادیوی آزادی خواهان شرح بیشتری مسئله شد. مسئولان کمیته دین وعده دادند که تنها بعد از نهایی شدن قانون و نشرش در مطبوعات رسمی مسئله را شرح خواهند داد. یک وکیل مجلس نمایندگان به ذکر نامش گفت هر کس هر خیل گپ میزند، اما مقصد این است که کودک بی نظارت در کوچه نگردد، زیر نظارت والدین باشد. این نماینده پارلمان گفت رعایت نکردن طلبات قانون یا به ایدگردک برآمدن کودکان در روزهای عید رمضان و قربان برای والدین مجازات ماموری پیش بینی کرده است، اما جزئیات نداد. منع ایدگردک کودکان سبب واکنش های زیاد در شبکه‌های اجتماعی شد. بعضی از راهگذران نیز در دوشنبه روز 15 می در صحبت به رادیوی آزادی مخالفت خود را به منع ایدگردک کودکان بیان کردند.
ما هم تاجیکا دی داریم، عید قربان و رمضان. برای همین عیاجت چیزی سازه، برای چی که نپین 10% یادم داره، 80% 90% دیگهش نداره که در سخون کنه دیگه چی کنه. نکه کودکا به یکان دخالت ندارن، محرکه که نی یک طرف نکیم همی دخالتی که با کودکا ایدگرگ میکنن یه روز پیشکیلی وصاشون همی پیشن شاید در روز خواهر نمیرن. یه باید ما یه چیزی کودکا نره نگیریم.
ایدگردک یک شدی یک خرسندی کودکا های مقصد ایدگردک هم همه خیمان کنی باید تا گودکا می برویم و گودکا همه قروز های نگو میکنم ماه سال میوه که اجداد کنم ایدگردک شما برویم یا خونه خیش همسایه رویم
و یکون بدی نداره اکو خیلی اگر فکر کنی اید برای همه گودکا این نکیم خیلی با برای همه یک مثل تعلیم تربیه مثل یک وای چی دیگر ایده خودداری کردن در کرا از سران میشد و آنه برای همه نباشه با خوبتر ایده.
هرچند کودکان در روزهای عید فطر و قربان دو عید مسلمانی ایدگردک میکنند، بعضی از کارشناسان بر این نظرند که چنین عمل به دین ربطی ندارد و آن به تربیه کودکان نیز نمیتواند تاثیر منفی رساند. سعدی یوسفی کارشناس امور دینی روز 15 می در صحبت به رادیو آزادی گفت ایدگردک کودکان در مجموع برخواسته از آیات و روایات دینی نبوده، یک مسئله عرف و عادتی است.
در مجموع باید گفت که ایدگردک برخواسته از آیات و روایات دینی نیست، یک مسئله عرف عادتی هست، خاصی بعضی منطقه های تاجیکستان و شاید کشورهای دیگر هم، از جمله در پایتخت هم این گردک مشاهده می شود. خب مسئله در عموم همین گونه هست، یعنی اینکه ما بگیم این از دل دین رویده باشد چونی نیست، یک مسئله عرف عادتی هست که خب در ایدهای مذهبی ما رسم شده است کودکا با پوشیدن لباس های ایدی در خانه ها را میزنند، تبریک میگن و در عوضش هم تحفه های رمزی دریافت میکنند.
بحث ایدگرده کردن یا نکردن کودکان چند سال باز در تاجیکستان ادامه دارد. این موضوع در اول ماه اپریل امسال بعد از رسانه‌ای شدن یک نامه وزارت معارف به مکتب های کشور بیشتر داغ شد. عید فطر و قربان دو عید مسلمانی است که در تاجیکستان رسما روز استراحت اعلام شده است. در این روز ساکنان برای ادای نماز به مسجدها و سپس زیارت قبل گذشتگان و عیادت خشوتبار می روند.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما رو در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها رو به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
اکنا پایگاه نظامی 201، تاجیکستان چه فشنگی برای بازی با روسیه دارد؟ در این باره گزارش من ارشاد سلیمانی را بشنوید. پس از حادثه کراکوس و افزایش فشار با مهاجران تاجیک در روسیه، یکی از تحلیلگران معروف آمریکایی گفته است سردی روابط میان مسکو و دوشنبه میتواند به دورنمای حضور حربی روسیه در تاجیکستان تاثیر گذارد. پاول گوبل، متخصص امور بین الملل و در گذشته کارمند وزارت امور خارجه ایالات متحده آمریکا، در پایگاه جیمزتاون فاندیشن با پشتگردانی ایریوان از روسیه می نویسد که مسکو نگران است که پایگاه های نظامی خود در ارمنستان و تاجیکستان را از دست می دهد. این تحلیلگر با تاکید به اظهار نظر برخی از کارشناسان امنیتی روسیه گفته است که دوشنبه از مناسبت روسیه با مهاجران در پی حادثه کراکوس از عملکردهای ارمنی ها الهام گرفته است و می تواند بستری پایگاه نظامی را طلب کند. اما امام‌علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در سفر اخیرش به روسیه در حضور پوتین گفت کشورش این تصمیم را ندارد.
روسیه پایگاه نظامی از همه بزرگترین بیرون از مرز خود را محض در تاجیکستان دارد. در دوام این قدر سالها ما موقع خود را دیگر نکردیم و تصمیم نداریم که دیگر کنیم.
جنرال بازنشسته و از تشبسکاران قطع حضور مرزبانان روسیه در تاجیکستان نورالیشان ظرف میگوید هنوز فرصت چنین پیشنهاد نرسیده است.
این وضعیت های کشیده است، این قدر وقت نداره با فکر من برای این چطور پیشنهاد کردم. برای که تو اگر خیر وضعیت رو با تماما اگر مترسنیش باشد باید ممکن اگر پیشنهاد کنم. این حدیث هایی که در مسکو شد و اکت ترور، این ترور ایشکا تیشی روش گرفتان بسیار مشکل است. موریاد لما با فکر میگوید که موی خیلی پیشنهاد، خیلی طلبات کردن نمیتونیم از روسیه.
بار اول نیست که برخورد با مهاجرین تاجیک در روسیه مسئله پاسخ برابر وزن را در میان میگذارد. ولی برخی از کارشناسان شبهه دارند که تاجیکستان میتواند عامل مهمی امنیت و ثباتش را به ابزار فشار یا معامله تبدیل دهد. شیرعلی رضایان، کارشناس روابط بین الملل، بر این است که
با عنوان فیشنگ و هم با عنوان فرق اندازه محدودیت، این محدودیت البته در درون نخنق، این تطبیق سیاست بسیار سمتی است و یگانه راه درست در همین حالت ما میبینیم که تنها سیاست بسیار سمتی میتواند باشد، چونکه نگاه داشتن توازن و نگاه داشتن درهای باز برای همکاری با همه قدرت ها نهایت مهم است.
اما یک سیاستمدار تاجیک میگوید فشنگ های ایجاد توازن با روسیه کم نیستند، ولی برای استفاده آنها به حکومت ضرور است که در داخل پشتیبانی و زمینه های اجتماعی سیاسی قوی داشته باشد.
در حالت ضروری تاجیکستان میتواند از این فشنگ ها استفاده برد، ولی وقتی که برخورد منفعت های دایره های معین که میخوان بودشان در قدرت تمدید کنند و از منفعت های حکومتی استفاده برند و از جمله از ثروت های زیر زمینی طبیعی و غیره و اینچنین منفعت های گیاستراتیگی و گیاپولیتیکی تاجیکستان پیدا می شد و ایوز اولویت ها در سیاست خارجی و بسته به امنیت اقتصادی و منفعت های ملی، اینجا از اراده سیاسی بیشتر رئیس جمهوری تاجیکستان وابستگی دارد.
می گوید شاکر جان حکیموف، معاونی اولی رئیسی حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان. تاجیکستان چون یک کشور بیرون آمده از اتحاد شوروی سابق، روابط نزدیک با روسیه دارد و دو کشور یکدیگر را شریکان استراتژی می‌دانند. روسیه خود را نیروی می‌شمارد که حکومت امروزه تاجیکستان را پس از جنگ شهروندی سری قدرت آورد و صلح بین طرف‌ها را حمایت کرد. هزاران نفر از تاجیکان روسیه را مکانی می‌دانند که خانواده‌های تاجیک از آنجا رزق و روزی می‌یابند. اما پس از حادثه حمله به تالار کنسرتی کراکوس، فشار به مهاجرین تاجیک در روسیه زیاد شد که دلسردی های را به میان آورده است.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز پنجشنبه با سفر دولتی و برای ملاقات و گفتگو با همتای چینی خود سی جین پین وارد پکین شد. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریز آزاده بشنوید. سفر دو روزه پوتین به چین در حال انجام می شود که این کشور پس از حمله همه جانبه دو سال پیش خود به اوکراین از نظر اقتصادی بیشتر به چین وابسته شده است. ولادیمیر پوتین روز پنجشنبه در آستانه این سفر در گفتگو با خبرگزاری دولتی چین گفت: ما آماده گفتگو درباره اوکراین هستیم، اما چنین مذاکرات باید منفیت های همه کشورهای درگیر در این مناقشه از جمله منفیت های مسکو را در نظر بگیرد. ولادیمیر پوتین در این گفتگو با اشاره به اینکه مسکو هرگز از گفتگو خودداری نکرده است گفت: ما به دنبال حل و فصل شامل، پایدار و عادلانه این مناقشه از طریق راه‌های صلح آمیز هستیم. این در حالی است که ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین گفته است که هر گونه گفتگو باید شامل خروج نیروهای روسیه، تمامیت ارضی اوکراین، آزادی همه زندانیان، تشکیل دادگاه برای مسئولین تجاوز و ضمانت‌های امنیتی برای اوکراین باشد. چین با وجود حمایت از ادعاهای روسیه درباره تحریک این کشور از سوی غرب ادعا میکند که در مناقشه میان کیف و مسکو از هیچ جانب پشتیبانی نمیکند. از طرف دیگر ولادیمیر پوتین غرب را مسئول شکست گفتگوها در هفته های اول آغاز جنگ دانسته، از طرح صلح چین برای اوکراین که به مسکو اجازه میدهد دستاوردهای زمینی خود را تقویت کند ستایش کرده است. پوتین در این گفتگو گفته است پکین گام های عملی و سازنده را برای دست یافتن به صلح پیشنهاد کرده است. پیشنهاد چین در سال 2023 که اوکراین و غرب آن را رد کردند، می تواند زمینه را برای یک روند سیاسی و دیپلماتی فراهم کند که نگرانی های امنیتی روسیه را در نظر گرفته بر رسیدن به یک صلح درازمدت و پایدار کمک کند، افزوده است ولادیمیر پوتین. دفتر ریاست جمهوری روسیه هم اعلان کرد که ولادیمیر پوتین و سی جین پین رهبر چین درباره همه موضوع های وابسته به همکاری های استراتژی گفتگوی مفصل خواهند داشت و راه های نوی رشد بیشتری همکاری ها را بررسی خواهند کرد. وزیر کارهای خارجی آمریکا روز چهارشنبه در دیدار با همتای اوکراینی خود تاکید کرد واشنگتن نگران کمک چین با بازسازی صنعت حربی روسیه است که می تواند به طور جدی در توانایی های نظامی روسیه در حمله این کشور به اوکراین دگرگونی ها به میان بیاورد. انتونی بلینکن با اشاره به سفر خود به پکین افزود ما شاهد بودیم که تجهیزات اساسی که روسیه از خارج وارد می کند از چین می آید. این در حالی است که چین بارها تاکید کرده است که هیچ سلاح مرگبار برای استفاده در جنگ اوکراین با روسیه نفروخته است.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی. یک سازمان بین المللی میگوید با گذشت 2 سال از کشته شدن 34 کس و حبس 10 نفر دیگر در ولایت مختار کوهستان بدخشان تا هنوز کسی به جوابگری کشیده نشده است. Human Rights Watch در یک بیانیه از شریکان تاجیکستان خواست حادثه های مهمه سال 2022 را در خاروق و روشان از یاد نبرند و از دوشنبه پاسخگویی را طلب کنند. مقامات تاجیکستان می گفتند که در بدخشان عملیات ضد تروریستی صورت گرفت، ولی حامیان حقوق آن را سرکوبی ناراضیان می نامند. من خیرمان بقازاده در باره این حادثه ها با کترین پتس، محرر مجله دیپلمات، صحبت داشتم. کترین، تشکر که با ما پیوستید، به این صحبت پیوستید. به نظر شما سبب اساسی ناآرامی ها در بدخشان که بالاخره به خون ریزی کشید چی بود؟
So the spark for the protests that happened.
سببی سرزدن اعتراض‌های مهمه سال 2022 در بدخشان چند حادثه جدی بود که سالی از آن پیش روی داد. دستکم یک نفر کشته شد و این چیز باعث خشم و عصبانیت زیاد از شیوه تحقیق این قضیه گردید. این حادثه سببی اساسی شد.
That's the spark for the incidents.
تا کجا به نظر شما ادعاها در باره تمایل های جدایی طلبی در بدخشان اساس داشت؟ آیا واقعا همین چیز به نظر می رسید؟
When it comes to the question of separatism, I certainly haven't seen
وقتی درباره جدایی طلبی میگویند، من هیچ گروهی فعال و مشخصی را در بدخشان ندیدم که برای گوی و تاسیس دولت جداگانه سعی میکرده باشد، آنگونه که ما در مثال جدایی طلبی ها در دیگر نقاط جهان میبینیم. چیزی که هست این هویت فرق کننده است و به نظرم مردم منطقه میخواهند با زبان خود گپ زده فرهنگ خود را نگه دارند و با این ویژگی خود را حفظ کنند. همین چیز به نظر من از جانب حکومت مرکزی گویا مثل تهدید قبول می شود. من هیچ یک نشانه جدایی طلبی را ندیدم، ولی این همون چیز است که حکومت مرکزی در منطقه نمایش می دهد.
به فکر شما حادثه های ولایت مختار کوهستان بدخشان تا چه حد سیاست های حکومت تاجیکستان را تغییر داد و سبب سرکوب های بیشتر در داخل کشور شد؟
I don't think it presented a radical change. It was more.
به نظر من هیچ تغییراتی بنیادی رخ نداد، بلکه سیاست پیشینه سرکوب سخت‌تر شد. هرقدر این حالت دوام کند، وضعیت دشوارتر می شود. از نظر مدیریت کشور، افسرده شدن مردم. ضمناً آن چیزی که ما 2 سال پیش شاهد شدیم، نتیجه همین افسردگی بود و حکومت آن را نادیده گرفت. عاقبت چی شد؟ حکومت برخی مؤسسه های بنیادی آقاخان، مهمانخانه و بیمارستان را به اختیار خود گرفت و به مردم یک فشاری واقعی آورد که سکوت را اختیار کنند. ما همین را دیدیم. چند گزارش هم بود. مردم از اظهار نظر هراس دارند.
بعد از آن حادثه ها به هر حال در مسیر عام ما نشنیدیم که پیامی آقاخان به مردم چی بود و جامعه بدخشان چی بود؟
چرا به فکرش؟
So you know I cannot tell you what the Aga Khan is thinking.
من نمیدونم که آقا خان چیکار کرد و یا چی گفت. میدونم که دودو گرفت ها میان شبکه آقا خان و حکومت تاجیکستان ادامه دارد. اکثر کارش با طرحهای بشری ربط دارند. برخی دارایی ها اگر دولتی کرده شدند سر و صدای زیاد نکردند و یا برایشان دعوا نشد، چون که برابر با این کاری طرحهای دیگری ادامه دارد. من درباره مناسب بودن واکنش قضاوت نمی کنم، ولی آنها موقعی آرام و دیپلماتی را اختیار کردند. این فعالان و ژورنالیستان و نفران در خارج هستند که در این باره شکایت می کنند، چون که در نهایت حکومت تاجیکستان قرار می کند که در داخل ولایت کی حق دارد چی کند.
Really is the final arbiter of who gets to be in that region and what they get to do in that region.
چرا به نظر شما مقامات تا حال دعوت های سازمان و دولت های غربی را برای آزاد کردن فعالان و ژورنالیستان و بلاگرانی که در دایره این حادثه ها حبس شدند نادیده می گیرد؟
جوابی
ساده این نادیده گرفتنشان این است که به خود چنین اجازه می دهند. تاجیکستان نمی خواهد آنها را از زندان آزاد کند. در سطح بین المللی هیچ یک جزایی نیست که برای چنین رفتار به حکومت تاجیکستان تعیین شود. تحریم جاری نکردند. فقط چند حالت جداگانه بود، مثل سفری گزارشگران ویژه، نامه های بازی محکوم کننده این حبس ها و غیره. ولی حکومت تاجیکستان کاری را می کند که دلش می خواهد. با فکر شما آیا همین حادثه های بدخشان تا جای با موضوع اعتماد مردم به حکومت تاثیر گذار شد؟
I would have to say yes. I think when
به نظر من بله، خود را در جای یک ساکنی بدخشان گذارید که این حادثه ها را شاهد شد. حکومت می رود و آن را یک عملیات ضدی تروریستی می نامد. ولی مردم می دانند که برادر، عمر، جیان یا دوست و همسایهشان تروریست نیست. در میان زندگی واقعی و اون چیزی که گفته شد تفاوتی کلان وجود دارد. حکومت این را می داند. وقتی جزئیات را حکومت به یک شکل شرح می دهد و در واقع چیز دیگری گذاشته است، همین نوباوری به هر گپ دیگری حکومت هم تأثیر می گذارد. وقتی حکومت درباره ABV دروغ می گوید، چرا من باور کنم که درباره GDE حقیقت را بیان می کند؟ همین چیز باعث از بین رفتن اعتماد میان مردم و حکومت می شود.
Break down that trust between the government and the people.
تو کجا به نظر شما در همین سفرهای زیاد و رفت و آمدهای زیادی میان مقامات تاجیک و مقامات اروپایی و غربی مسئله حقوق بشر مطرح است در گویم صدر این موضوع هست و یا که فراموش شده است دیگر؟ امام علی رحمان با جهان بیرونه همکاریش را ادامه می دهد. تماس های افزون غرب و اروپا را باید از دریچه جنگ روسیه در اوکراین و موقع گیاپولیتیکی تاجیکستان نگاه کرد. من می دانم که موضوع های حقوق بشر مطرح شدند. نمی دانم تا کجا برای این مسائل پایفشاری کردند. دیپلمات های آن کشورها با تاجیکستان همکاری می کنند. آنها همین مسائل را مطرح می کنند. در اصولات اتحادیه اروپا و امریکا بعدی ملاقات ها تاکید شده است که این مسائل محوری بوده است. اینکه ما هیچ حاصل این را نمی بینیم برای من سوال خلق می کند که تو کجا آنها به مسائل حقوق بشر سختتر فشار می آورند. به هر حال آنها می گویند که حقوق بشر در افضلیت کاری
آنهاست.
و به فکر شما پیامت های این همه حادثه ها چی بوده می تواند؟
I think the only other thing I'd really want to say is that the consequences of the events of 2 years ago.
یکی از جدی‌ترین پیامدهای حادثه‌های ولایت مختاری بدخشان کوهی این سکوت و ترس است. مردم درباره آن که چی گذشت گپ زدن نمی‌خواهند و این حالت چنین برداشت ایجاد می‌کند که گویا چیزی نشده است. مثل که هیچ خبری نباشد خودش الکی خبری خوش است. ولی در اصل چنین نیست و هر کسی که به منطقه ربط دارد و یا خویشاوندانشان آنجا هستند در تشویش و نگرانی می باشند. در مصاحبه ها با من هم بسیاری آنها می گویند که از سرنوشت اعضای خانواده اشان در هراس هستند. وقتی آنها با این سبب از صحبت دست می کشند، من به این حقی آنها احترام می گذارم. ولی نتیجه این ترس و سکوت همین است که ما درباره آنچه که گذشت اطلاعی کافی نداریم. بسیار چیز به سطح آوازه و گپ می گذارد و گمراه شدن آسان است و گزارش دهی هم در این باره دشوار می شود.
In the way that you would report on any other issue in any other country.
تشکر زیاد. هم صحبتی ما بود محرر وبسایت دیپلمات کترین پات.
راهگذار
بیدار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودک کوردسال شما رفتار و گفتار متقن چیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خوریا شما را به حیرت آورد. کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید به کسی یا به جامعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکلی را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند.
صفحه ما خبرنگار مردمی در اختیار آنهایی است که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگار مردمی
صفحه دامونه ozodi.org یا ozodi.tg.
بعد از نشر گزارش‌های پی در پی درباره آن که بنای نقشه رستم و مجمع باستانی تخت‌جمشید در ایران به سبب بی‌اعتنایی به محافظت آن تحت خطر است، مقامات گفتند که بارانگری‌های زیاد سبب آسیب دیدن بناهای باستانی قدیمه شدند. جزئیات را از من طاهری سفر بشنوید. مدیر پایگاه میراثی جهانی تخت جمشید گفته است که به دلیل بارانگری های چند روز اخیر و نمی زیاد در محوطه باستانی نقش رستم در ولایت فارس فرونشستگی های زیاده پیدا شدند. پیشتر از این هم خبر آمده بود که شکاف ها و فرورفتگی های زیاد در زمین به ثبات بنای نقش رستم تهدید می کنند که در کوه ولایت فارس و در 6 کیلومتری مجموعه تاریخی تخت جمشید قرار دارد. علیرضا عسکری چاوردی مدیر پایگاه میراث جهانی تخت جمشید هفته گذشته به خبرگزاری تسنیم در ایران گفته است به سبب بارانگری های زیاد دیوار و استحکام های بنا ریختند و چنین فرسایش بخشی از مشکلات نقش رستم است و گفته او فرونشست در این محوطه به فرونشستگی عمومی وابسته است که در تمام مرودشت است که آثار باستانی در آن جایگیر می باشد. بی‌اعتنایی نهادهای حکومتی به محافظت بنا پیشگیری نکردن از فرسایش زمین و فرونشست زمین را کارشناسان از سببهای اساسی آسیب دیدن بناهای باستانی ایران از جمله نقش رستم می دانند. کارشناسان سالهای گذشته هم درباره فرونشست زیاد زمین و آسیب جدی به آثار تاریخی و میراث فرهنگی ایران هشدار دادند. آرامگاه چند تن از شاهان هخامنشیان، نقش‌های برجسته از عهد ساسانیان، بنای موسوم به کعبه زردشت و نقش‌های نیمه ویرانه از دوران ایلامی‌ها از جمله آثار مجموعه نقش رستم، یکی از میراث معروف تاریخی در ایران است که تاجیکان هم با آن افتخار می‌کنند.
در زمانی که یعنی چرهای توجکستانی خلافت سلطانهای عثمانی را به اصطلاح حمایت میکنند، حکومت ترکیه موثر تصمیم گرفته است نسبت شهروندان توجکستان نظام شدیدی ویزا را جاری کند. البته این یک اشاره مستعار به حیات و کار چند تن از جوانان توجک است که با تقاضای تقدیر عزم مهاجرت نموده، بعد از برد و بخت زیاد در کشورهای مختلف در نهایت امر در استودیوهای فیلمسازی ترکیه کنار هم آمدند. سلام دوستان عزیز. عزت‌الله میرزایف 34 ساله، اوینیر غلام ناصیرف 26 ساله و منوچهر سعدیف 31 ساله تصمیم گرفتند توانایی خود را در میدان کینو یا خود سینمای ترکی آزمایند. آنها در سریال‌های تاریخی و در یک صحنه با ستاره‌های جهانی نقش‌های سربازان تنومند و جنگ‌سالار را بازی می‌کنند. صحبت من با هر سه آنها که سرنوشت عجیبی دارند در علیحدگی صورت گرفت. عزت‌الله میرزایف که تو 14 ماشین رو بودندان میکشد، با موی سر آدم رو میبردارد، در بالای شکم تا 500-600 کیلو وزن رو گذاشته میتواند، از خوردی دوستداری فیلم های هندی بوده است. اما او از 18 سالگی در روسیه در ساختمان ها رزق خود رو پیدا میکرد و بعدن سمت سفرش رو به ترکیه عوض نمود.
بعد قرض میم، مثلا همون کار میکنم، قرض مونم میکنم، با کار میکنم میرم. من اومدم، من اشتاد خیلی در سال آزان زمین میشتم بود، کار فقط کار فایلت. امیدف اومدم یک ماه پیش، یک برادر تاجیک را زنگ زدم برای کار. گفتم برادر جان مقصد اومارا میشنو. گفتم یکم کاری خوبتر باشه که معاشش خوبتر باشه من کار کنم. خوب گفت برادر، یک هفته بعد من را زنگ زد، یک هفته یا چند روز پس سوال میده، جواب آمد که اکای زبطا جان کینو بوزی میکنی؟ من تا یک تکسیب شد کار دادن آمدم، گفتم که بله خرسن شدم. من نام یک ازربایجان را داد، امی ازربایجان نامش سمیت هست، یکی از تمامی مردم هم برکینو، چه ترک هست، چه تاجیک هست، چه ازبک هست، چه قزاق هست، چه قرغز هست، همه ملت را نام نویس میکنند میبرد. نامروی هم را من در روی کرد، گفت سلام بفرست. من سلام دادم، من علی کرد، گفت که چی میخوای ایما؟ گفتم که من میخوام صحنه اندازی کنم. نمره شما رو از یک از برادر رو گرفتم. نام این برادر که مرا در فیلم که دعوت کرد تاجیک خلون هست، نجیب الله هست اسمش. بعد گفتم که ما از برادران نجیب الله هستیم. گفت که عزت الله جان شما میتونین که نام و نسب و کیلا و قد و قامت خدمتان برای ما بنویسن روی کنه؟ یک سه صورت راست بر بو این بر گفتم که بله. وقتی من روی کردم همون زمان قبول کردم، گفتم که پگه میتونین که اکنا بین. من در تکستیل کار میکردم که من نمیتونیشم که تکستیل افر بتونم. من تکستیل تا پنجم در گوارم بود که ما ای پنجم تای پنجم ایلک میگیره. من سیم در بس کردم، دویم سیم ها بود بس کردم. گفتم که من کم تا کاری خدم دارم، کاری شخصی که ما باید ایپشی دکمنت میشم. رو سینما رفتم رفتم یکمی بور مرا در رولی خریستیان موندن، لباسی خریستیانی کلان در تنم بود، عیزه بریشن پسترک بود و من رفتم که رشته بمونفتم مایدش رشته موندم. هرچند که ما عمران تگین یکی از امو کینوی کارلوش عثمان بود، سرلشکری همی خریستیان ها بود در کینو عمران تگین بود. ما بسیارتر از طرف عمران تگین بازی میکن، بعضن وقت از طرف عثمان هم، بسیارتر از طرف عمران تگین بازی میکن.
مصاحبه دیگری ما اوینیر میگوید کارش در روسیه خوب بود. او پیوسته سلسله فیلم سلولای عثمانی ها رو تماشا میکرده است و مخصوص از روسیه برای نقش‌آفرینی در همین فیلم به ترکیه اومده است. اوینیر الکای در چند فیلم بازی کرده است.
برادرم در ترکیه بود. یک برادرم نویسی در همین کینوی عثمانه، کینوی عثمانه همین اصنوانی عثمان میگن. همی کینو را بسیار تماشا میکردم. باید برادرم نویست که همی کینو در بازی میکنی شیناسان هستند در همو کینو صورت را روی کنم، اگر بخوایی بیا بازی کنم. شوخی فهمیدم، فکر کردم که شوخی میکنم. های بعد همو صورت را روی کرده، بعد من در زنگ زد گفت که در کینو قبول کردن، چخه میکنی میایی نمیایی. بعد هم خیلی چند بار گفت، اول شوخی فهمیدیم، بعد خیستم آمدم دید اما خیلی خیلی رفتیم ترکی را که نمیدونستم. اولی که رفتم اونو نفهمیدن که من ترکی را نمیدونم. در چیز گفتن که کروچی در امو آدم های عثمان کماندیرت میمونیم. بعد اونجا رولای سال دادن گرفتن، اونجا اسکاروی مثال درونی قرده ایدن، اسکاروی درونی همون جای همون کشلاکشان آبا میگم اینو دورنی همون جای با استا هم خیرهای اسکاروی ساز دادن، بعد استا کماندیر دادن. استا هم خیره افتیم هم خیلی بازی کردیم و اینم خیلی بزن.
اومن انتخاب برای اشتراک در فیلم های ترکی چی گونه صورت میگیرد؟ با چی اهمیت میدین بیشتر؟
با اونو بیشتر همی آدم در رولی مثال ای طرف مسلمانو بیسورتر در کاره در همون کنیو ای طرف خچون ای طرف ترکو بیسورتر در کاره. اونو دا همه آدمی که و اصنانم ریش نگاه میکنن، قد بست نگاه میکنن، بوزبالگی را نگاه میکنن، بعد همه چهرت هم نگاه میکنن. اگر که مثال در خچون مونند باشه و مثال در دیگر چیزا مونند نباشه، در دیگر ملت ها در خچون بیسورتر مونند باشه، اونو میگیرن. اونو و اصنانم اما رولی عثمان در آدم بیسور میگیرن. شش در پنج تا شش تا فیلم بازی کردم. بسیارش همی کنوی استاریچسکی های مثل اصنوانی اصمان هستای فتیح محمد سلطان ای دا بوزی کردیم، هستای صلاح الدین کنوی صلاح الدین حوزی رفته استای کنوی خوبای حوزی ای دا بوزی کردیم. بعد درشی که اوجه کنوی همی کنوی حوزی زمانوی های حوزی که مبروران استاریچسکی نیسته همی کنوی نو اینوش دام بوزی کرده گیم اینوش دام پرون همی افتماد پاکتر هدم خیلی هست.
این هر دو قهرمانی ما هنرمند کسبی نیستند، اما از یک سو زرق زیاد و از طرف دیگر بازوی رستمانه و سیمای جذابشان باعث شده است که فیلم و فرون ترک آنها را به اجرای نقش دعوت کنند. بله قهرمانی سیوم ما منوچهر در نظر بیننده ایان نیست چون کاسکادیور است و با نقاب بجای هنرمندان معروف و شناخته جانبازی میکند. قصه رفتنی او به ترکیه جالب است. وقتی او برای 8 سال از روسیه اخراج می شود چند سال در قزاقستان کار و زندگی میکند. بعدا باز به روسیه بلیت میگیرد و در فرودگاه میفهمد که حق سفر را به این کشور ندارد. زیاد فکر نکرده راه سوی ترکیه پیش میگیرد. هرچند به گفته او آنجا نه کسی رو می شناخت و نه جای برای رفتن داشت.
اومدیم خیلی کوارتیرا در شهر استانبول ده در یک کوارتیرا برادر رو اووردن جو کردن مون خی 1000 لیر دکستمون داشتیم خی یک روزا چیزی روزگار زندگی دکستا بود.
ا در ترکیه مثلا کارتون رو از چی شروع کردید؟
از همین کینو. وقتی اومدم در همون خونه یک بروزر خیلی چخچخ کردیم پتوم نو اومدگیم و گم کور نیست خیلی کور کنیم مرکه گفت حال یک کور هست گفته که خیلی دیدستم بچه های سوز میتوی اونجا دا میسو بچه های کم تا شستریک در کورای بو خیلی دیدستم تو میشی همی کورده من نمیدون تو میکنی نمیکنی میسو من کن چی کورای که گفتن که خیلی کینو دا فیلم دا رول بازی میکنی دا میسو که فیگورند ما گفتم مایل با ما مثلا همون کینویی که من 7 سال تماشا کرده بودم از توانی آسمان آسمان سی امپیریا
یعنی در تاجیکستان تماشا میکردید معروف بودیم فیلم
در تاجیکستان هم تماشا میکردم در قزاقستان هم تماشا میکردم من کینو را مثال بسیار چیزش بودم
دوستدار بودید
دوستدار بودم که با اومدیم خیلی دریجه همون کینو را گفتن خیلی خرسان شدیم که با ما در درنی کینو میشیم هم که اینترستی بود چه خیلی خیلی نیست خیلی رفتیم یک دو هفته فیگورانت کار کردیم که من خودم همه چیزی خدمت دیدم که من میتونم که پیش روم میسار
خلاصه ببینید مثلا تلاش خود شما بود که شما توانسته در یک نقش نو خودتان را بسنجید در این فیلم
میسار بعد یک هفته من رفتم پیش همون برادر اول نه گفت راستی که من یک سه بار زنگ میزدم بیزار میکردم شکلی خیلی نمیشه خیلی بیو من گیرین من میسار بیسار میخوام قطعی همه شما اونجا هم کاسکادیوری کاری ما هم مثال مده میفوره ما میخوه میکوره بعد یه روز زنگ زد و خیلی خیلی بیا بعد همون زمان این دو ماه میشوه دوینی ماه میشوه ما در همون نقش کاسکادیوری
صنعت فیلم سازی ترکیه سالهای آخر خیلی پیشرفت کرده برای تماشابین سرگذشت های گوناگون تاریخی و تخیلی فراوان پیشنیاد میکند. شهرت این فیلم ها فراتر از مرزهای این کشور پهن شده تماشای سریال های ترکی از جمله برای بسیاری از خانواده های تاجیکستان به یک بخش مهم زندگی تبدیل شده است. اوینیر هم از طرز فیلم سازی ترکو تعریف میکند.
مثلا هر یک هفته یک سریال میبرم یک سریالش 2 ساعت چند مینوت در یک هفته میسو هم پوزیشن کا میتونه اثر داره هفته دیگه رو میبرونه هر هفته یک سری برو والیسن
تقریبا چند ساعت شما مشق در ثبت میگذرونید در یک روز
اوجا از صحنه میسو از همین صحنه زویسی میکنه که همو چند صحنه را همو رژیسور پلان گرفته که همین همی رژیسور کا کنم ایامو صحنه زویسی میکنه پرمیرینا مو سه روز چه روز پیش رفته بودیم در رولی کماندیر بازی کردم اونجا در رفتیم همین 20 مینوت صحنه دوام کرد 20 مینوت از صحنه همین به صحنه 20 مینوت از سیونکاش کردن تمام گفتن میریم انا ما رفتیم با وجود درش آدم هایی که صحنه دارم او آدم ها میستن و درش صحنه اونو را سیونکا میکنم انا دینه رفتیم این ای ساعت 8 رفته بودیم تا ساعت 5 سهر است صحنه به سیون توی بود اما بچه عثمان توی که داشت صحنه توی بود برای همین بسیاری بد کشید.
مصاحبان من میگویند مبلغی که برای بوزیدنشون در فیلم ها میگیرند از روی مقامشون فرق میکند.
500 دلار هست شکر من اساس خواستم برای مبلغ هشنه من خیدم خواستم که برای سون بتم برای من یکم رولی خوب تر بتم که من وقتی که امی آذربایجان گفتم که برای ما سومتن یا سوم تون بتم گفت که زطلا ما برای شما سومتن 600 تله یعنی 200 و چند سومنی خمون میشه و هر روزش گفتم تمام من آماده ایم گفتم امی رسخاتی من مقصد من میتونم که برای سوم هم رسخاتی جبی خنا کنم هم رسخاتی هجارایی که کواتره که میشین دیره هم میتونم که بخرم، میتونم که بعضی وقت بخرم.
ذخیره کردن هم امکان دارد یا ندارد؟ فقط برام روزمره
میاد. ذخیره دارم نه. بله. برای که حالا برای ذخیره کردن من شمای خودم تا او درجه نیست.
با گفته منوچهر مقام کاسکادیور نسبت به هنرمندان دیگر بلندتر بوده، مناسبت و معاشش نیز بهتر است.
ما شاکی اونجا با شمشیر مارش میکنیم، مثال همو مومنتی که همو صحنه را چی میکنن مورا استاد مون میبیا میفهمون که این اینجا دا مثال این خیلی کلاندار کنی اینجا دا دکست همه کشه اینجا دا دکست باید بغالتایی ترامی مثال پیش های همو کادرو ما مشق میکنیم.
شما مثلا با جای یگون ستوره معروف کاسکادیوری کردید، نقشون را بازی کردید یا نه؟
نه حاضرش نه، خیلی بگیم که با جای یگون نه حاضرش نه، خیلی امکانیت نیست چون که ما از یک دو موشید ای خیلی بگین در برش بدگیم ما مثال در برش بدیم رنگ یک تلخ بگیم در تلخوش بدگیم ما ای خیلی
محافظ در بری کی بوده؟
اسکار در بری نیست، در بری براک در بری وای بدیم وای مثال سیتورای مشهولی ترکیه وای مثال یکی از مشهولترین آدم ها مثال.
خب بانچر یکان حالتای خطرناک هم می شود در فیلم و شما گفتید اونجا با نقاب اساسا شما برآمد میکنید نه؟
اونجا می شود که هم خطرناک نقشه را موق می بازیم در اونجا. ما مثال می شود که در اونجا بمب می کفم، ما در بری بمب می ایستیم و خود ما را می پرتیم، یعنی همچون طرف ما پرتافتن گفته ده همون بمب را با خود ما را می پرتیم. می شود ممنت هایی که ها ممکن میزنه از فوکش در یگونجا یا که ایطوری اس میغلطی یا که شمشیر قطع میزنن تا یگونجا دا میزنه در چشم در سر خیلی چیزا میشوه. داویدستی در مثال با آدمو بسار اونجا جنگ چخلی کینوهای استاری چیز که هست های اونجا آدمو بسار میشوه که میغلطی میجخن خی اپس نیای نه که ما کوشش میکنیم که مثال همین چیزا کمتر گریزیم همی چیزا را مثال چی نکیم دا روح نکیم که همی چیزا شود.
شما را به همین فیلم ها کی جلب میکند؟ مخصوص فرمایش می آید یا که نفرانی هستند که اونا تصمیم میگیرند که شما باید در این فیلم نقش آفرید یا در این فیلم نقش آفرید؟ نماینده شما کی هست؟ شما پرودوسر دارید؟ کی دارید؟
ما هم پرودوسر داریم هم منیجر داریم. با فیلمایی که هستم با وایا میسر شرطنامه میبندم، بعد در همین چیز ایره ما چخیل بیم میسر ما رنگ یک چخیل فهمونم باشمو ما رنگ یک کماندهیم میسر کماندهی چیزا کاسکادیورو ما کلون داریم برای خود ما وایا میروان با همو کنوهای کسی ریژیسورایی که کنوهای همه برورن با وایا چی میبندن شرطنامه میبندن که ما همی چیزای شما
هنرمندان پیشنهاد میکنن. بله
ها کاسکادیور شما در همی فیلم ما نقش رول بازی میکنن مثال و یا چی میبندن بعد ما قطی استادمون مثال چرز استادمون ما پول مولا میگیریم و دگاور مون ما قطی استادمون میکنیم.
با تاکید قهرمان های برنامه دانستن زبان ترکی برای صاحب شدن به نقش خوب در فیلم ها می تواند کمک کند. عزت الله گفت زبان را در سطح گفتگوی می فهمد.
برای من رسیگر به سیناریا دادن، من سیناریا رد کردم. بخاطر چی رد کردم؟ که من زبان ترکی را خوب تر نمی تونم.
لیکن امکان بود شما مثلا می تونستی زبان را از خود کنید و امکانی بازی کردن را داشتید؟
بله من گفتم که من میخواستم که سیمای خودم رو تمامی انسان ها بشناسد. من گفتم شما که من نمیتونم خوند. گفت وقت گپ زدم میتونی که من گفتم من گپ زدم میتونم همون قیقه میزنم که برم بیا چکا که چه خیلی که سرسیگه به سیناریه کم تر درست طبق بود با همروی روشمون گپ میزنی. وقتی که با گلن رول که گپ زدی در نقشه گپ زدن کردی یک سنه پس دو سنه پس میکشند. من این را قبول نکردم، خواستم که رفتن بگیرم این سنه من تو چند رفتن بگیرم.
خب حالا چرا نمیخواید مثلا زبان ترکی را عمیق‌تر آموزید چون امکانیت ها برای شما بیشتر شود در سینما؟
من میدونم که وقتی زبان آنادن در هر یک جا که باشه زبان آنادن خیلی مشکل است. شما پیش رفتن هم میتونید، چون که زبان خودش اولین چیزی است که باید بیاموزی. میخوام آرزو دارم که مقصد شما خود من خوبتر کنم یا که بسیارتر زبان خود من روشنتر کنم. نمیتونم بخاطر چی نمیتونم شما زبان خود من برو کردم. مثلا ما زندگی همو قدر کردیه که دیگر نه پس رفتم میتونه نه پیش آمدم میتونه.
اما اوینیر میگوید از روزهای اولی دعوت شدن به نقش و فری جیدن از پای آموزش زبان شد و نمیخواهد که به جای صدای او آوازی هنرمندانی ترک گذاشته شود.
من گفتم زبان ها چی یاد میگیرم بعد بوز میکنم. زبان ها حتی خیلی یاد گرفتم نکی نیده تکای سپنی مثل خوبی خوب گفتم میفهمم مثل کم تر گب میزنم خطشون درسه حالوشون جواب دادم بیتونم جو استا استا یاد میگیرم همین زبون اگلان یاد گیرم از تلنیش میشوم.
ترکیه هفته گذشته رسمان تاجیکستان رو آگاه کرد که دیگر شهروندانش حق ندارند پس از 20 اپریل بدون ویزا به آن کشور سفر کنند. توصیه داده می شود که درخواست برای دریافت ویزا یک ماه پیش از سفر داده شود. نرخ ویزا یک وقته $60 و بسیار کراته $190 تعیین شده است. در صورت رد شدن درخواست ویزا پول آن برگردانیده نمی شود. این افغانی عزت الله رو نگران کرده است.
من حاج میخوام که در همین جا بمانم کنوی خدم رو پیش ببرم، اما برای من یک ماه دیگه وقت هست. از این مره در یکم جا دقیق خانه نگفتستم کجایی که میرنم، چی با ازبک هست چی با تاجیک هست تماس میگیرم این که برای من یک تا اتار میزین بتن مقصد جایی زیست خانه بتن. هیچ کس نمیتر نگه که تاجیک ها ندادستم
قبلا. این مشکل
نه مشکلی نبود، مشکلی هاش یعنی یک سال قبل ایسو شد بعدی که من دارو بیشتی ترکیه برا آمدم با تاجیکستان، بعدی همین شش ماه دیپورت بعدی شش ماه دیپورت که در تاجیکستان ایستادم آمدم اینا طولی یه ماه زیادتر شد دو ماه شد دکمه کدن نتونست بسیم.
خب پس حالا شما چی کار میکنید؟ مجبور میشوید باز از ترکیه براید به تاجیکستان؟ آینده شما چی می شود پس؟
دیگه علاجی نیست. ما گفتم که اگر دولتی برام اگر 10-15 روز بیستم بیام برای مردم ایماجی تو 20 همی اپریل وقت دادگی هم بعد 20 اپریل اگر ویزا را پیچر دادگی هم تو 20 بعد 20 مردم تاجیک میتونه که ویزا بگیرن. نمیدونم تاجیکستان برای با امو حال است امو حال است.
اما اوینیر میگوید در گرفتن ویزا برایش یگان مشکلات نمی شود زیرا ماموران سوهای فیلمسازی برای گرفتن اجازت اقامت با او کمک خواهند کرد.
اگر همین ویزا را مثلا اگر ویزا را گرفتن حاضی هم نرخوش برو ما در اینترنت که توش تو که مثلا ویزا هسته $60 تا $190 یگان مشکلی ندارم. $190 که میکنی مثلا 25 اگر بستی اینش هم خوبتر از.
در همین حال منوچهر مصاحبه دیگری ما گفت جوری شدن ویزا برعکس برای او خوب است زیرا خراجات و درد سرش کمتر می شود.
اکن من نمیدونم برای دیگر ها چه خیلی برای من شخصا ویزا خوب شد. برای چی؟ برای که اگر ویزا را ما در یک سالت یعن ما در طول یک سال $300 هم اگر یا $200 هم تیم ویزا گیر ما یک سال در ایجا بیستم ما در ای اصفانتر است چیم سه ماه پس هر سه ماه پس $500-$600 ترک کردن منو ای گرانیسا پریسکار کردن وای خوب نیست ما دا که ما یک بار $300 میتیم افیشال نه قانونی یک سال در اینجا میگردم.
مثلا فرض کردیم اگر روی شما به روسیه بسته نمیشد فکر میکنید زندگیتون همین گونه تغییر میافت؟ شما شاد هستید از همین چیز که شما رو دپورت کردند و نگذاشتند که شما به روسیه روید؟
راست گپ ایشم ایام یک سبب شد که مثال همی جدا ما یک چیزی خدمه میبینم که خوبی هشم خوبیش هم میبینم ده مثال این اما اگر روسیه میرفتیم فرض کردم اگر چیزی ما خوبی میشید ما روسیه میرفتم در این قاقب چپ ما یکم جرده یکم قاب میشید ده ممکن زنچ برای همی خدا روزی نبوده ما همونجا نرفتیم با ایسا اومدیم. اگر این خیگوی نفل جان مثال ما خیال میکنم که در کدام دولتی نباشم ما همه چیز اول خدا خودشو بعد ایما زویست هستم همون آدم خودش زویست هستم ما خیال میکنم دا. هر یک آدم مثال خودش میتونه برای خودش و دوبس و کامفورت سازدواد کنه در جایی که وای نباشه مثال ای خودش زویست هیده مثال.
با این همه تا بجوری شدن نظام ویزای ترکیه یک هفته دیگر باقی مانده است و هنوز معلوم نیست که چه خرسنگ های زیر آب نهان است. اما مشورت منوچهر این است که مهاجران نباید پایبند تنها یک کشور باشند بلکه امکانیت های نو را در کشورهای دیگر جستجو کنند.
هیچ وقت افتاده نشوانده مثال خیلی ها ایجاش نشید یک جوی دیگه شوان همون دولت روسیه مثال در روسیه مثال خیلی کور نیسته براون یک جوی دیگه هیچ گفت نمون میتونیم از اروپا رویم ترکیه بیاییم مثال کانادا رویم قزاقستان رویم شرط نیسته که مثال ما در همون روسیه که ما را مثال مثال که پیسند هم نمیکنند مثال چی در کوره ما در همونجا بیسیم
یعنی که خود تاجیکستان
تاجیکستان در حاضر خیلی همین با میگم که همین آدم خودی زویستای در همین بطانی رخت همی یا زندگی تا پیش میبری یکم ای تاجیکستان الحمدلله حاضر یکم چی میسا کمی هم نداره یک شهر خوشو یک دولت زیبا و نازنی پیش که گشنه و تشنه و چی نیست که میسا حاضر ما خیلی با پیش رفتگیم میتونن که با تاجیکستان روان از طرف تاجیکستان با یکم دولت دیگر روان یک خیلی که حاضر ما همین روسیه را میبینم اپا خیال میکنم که به غازی روسیه هوای ادمو دیگه یگون جو رفتن نمیتونن ای همه جای روی دنیا میگه که دپارتاسیا بوشن های هو هستن ادمایی که زن و فرزند دارن گراژدنین روسیه ان خای بایو مجبورن یک میفروشن لیکن بیسولش میتونن که میسو بروان ای اوجا و برای کور رفتگیان میتونن دیگه دولت روان ای هیچ نترسن همی باالو تکیه کنه ان شاء الله و نمیرنی سوز با کور خوب میسول به یگون کاروی غیر قانونی با مهنت اگر روان همه دولت ها و یورا مثال قبول میکنه برای همین برادران تاجیکو ما برادران تاجیکو را میگون که برادران هیچ وقت پیش یک کس حقام نکنه همه وقت سری بلند قدی پیش یکم مدام در سری خام نکنه در مثال ایش نشید یک کار دیگه شبینه ایجاش نشید اوجا شبینه انشاءالله همش خوب میشوم.
هر سه قهرمانی روزگاری مهاجر میخواهند کار خود را در بخش فیلم و فری ترکیه ادامه دهند زیرا به گفته آنها این ساحه میتواند برای آنها نه تنها نان بلکه نوم بیارد. با امید آنکه همه نیت های نیک عملی شونده باشد نشر نوبتی برنامه را به پایان میبریم. اگر شما نیز عزیزان میخواهید با حیات خود دیگران را آشنا کنید ما آماده شنیدن قصه های شما در روزگاری مهاجر هستیم. تا ملاقات بعدی خدا نگهبانتان.
بای داستی
رادیوی آزادی
مجله خبری.
سلام شنوندگانی عزیز، خبرهای جهان و تاجیکستان را من مومین احمدی پیشکش شما میکنم. گفتگو برای آتش بس در غزه و رهایی گروگان ها میان اسرائیل و سازمان حماس که در اروپا و امریکا تروریستی دانسته می شود قطع شده است. کن شرکت رادیو و تلویزیون اسرائیل خبر داد است که دو جانب درباره عوض کردن گروگان ها و پایان جنگ نظر گوناگون داشتند و به سازش نرسیدند. چند ماه بعد در مصر و قطر با میان روی نمایندگان این دو کشور برای آتش بس در غزه با اسرائیل مذاکرات جریان داشت. مصر و قطر با نمایندگی از حماس با اسرائیل گپ می زدند. یک همصحبت کن گفته است حماس تقاضا داشت بر عوض رهایی گروگان ها باید تعدادی از محبوسان فلسطینی از زندان های اسرائیل رها شوند و جنگ در غزه پر قد گردد. اسرائیل با پیشنهاد حماس راضی نشده است و گفته است که زندانیان خطرناک را رها نمی کند و آتش بس نیز در غزه موقت خواهد بود. آخرین مذاکرات برای آتش بس در غزه در قاهره پایتخت مصر گذشت. پیشنهاد شده بود که به عوض رهایی 33 گروگان در غزه آتش بس 40 روزه اعلان می شود و اسرائیل ارتشش را از برخی منطقه های غزه بیرون می کند. دوام 40 روز باید جانب با توافق دیگر درباره آتش بس دراز مدت می رسیدند. حماس اعلان کرد که این پیشنهاد را قبول می کند ولی اسرائیل گفت طرح سازش به منفعتش نیست و روز 6 می حمله بر رفح را آغاز کرد. جامعه بین المللی از جمله آمریکا که حامی اسرائیل است حمله بر رفح را غیر قابل قبول می دانند. رفح در مرز مصر جایگیر است و در آنجا تقریبا 2 میلیون فلسطینی پناهنده شده است. اسرائیل دعوا دارد که آنجا جنگجویان حماس پنهان هستند. جامعه جهانی از آن ترس دارند که در رفح تعداد بیشتری فلسطینیان کشته خواهد شد. یک خوابگاه مهاجران تاجیک و قرقیز در شهر مسکو آتش گرفته است. حادثه روز 17 می در نزدیکی ایستگاه مترو نووی چرمیوشکی در محل کاری مهاجران رخ داده است. گفته می شود همه حجت های مهاجران کاری حتی شناسنامه هایشان سوخته است. سبب حادثه و حجم ضرر سوختار را هنوز شرح ندادند. در حمله روز 19 می روسیه به خارکف اوکراین 5 نفر کشته و 15 نفر از ساکنان محلی مجروح شدند. مقامات خارکف گفتند که روسیه به یک مکان حمله کرده است که آنجا ساکنان استراحت می‌کردند. روسیه چند روز اخیر حمله به خارکف را افزایش داده است. هفته گذشته چند دهه را نظامیان روس در این ولایت اوکراین اشغال کرده بودند. ولادیمیر پوتین پرزیدنت روسیه گفته است که هدف اشغال خارکف را ندارند ولی در مرز روسیه با اوکراین یک منطقه آزاد تشکیل میکنند تا از آنجا به ولایت بلگراد حمله نشود. روسیه اولی سال 2022 به اوکراین حمله کرد. در این جنگ که تاکنون دوام دارد هزاران نفر کشته و میلیون ها نفر به خانمان شدند. اکثر کشورهای پیشرفته جهان روسیه را برای هجوم بدلیلش به اوکراین محکوم کردند. شب 18 می 180 شهروند پاکستان در یک پرواز چارتری قرقیزستان را ترک کردند. در میان آنها نفرانی بودند که شب 17 می از جانب ساکنان محلی لاتوکوب و جراحت برداشته بودند. سفارت پاکستان در قرقیزستان خبر داد که در حادثه شب 17 و روز 18 می 14 شهروند پاکستان جراحت برداشتند که 6 نفری آنها در بیمارخانه بستری هستند. گروهی از ساکنان محلی در بیشکک علیه دانشجویان خارجی اعتراض کردند و به خوابگاه آنها حمله نمودند. اعتراضگران ادعا داشتند که دانشجویان خارجی از این پیش چند ساکن محلی را لاتوکوب کردند. مقامات پاکستان گفتند که قرقیزستان برای شهروندانشان امن نیست و از روز 19 تا 21 می شهروندان دیگر این کشور بیشکک را ترک خواهند کرد. دادگاه اسلواکیا قرار حبس یورایا سینتولو نویسنده 71 ساله را برای تیر زدن رابرت فیتسو سروزیر این کشور صادر کرد. او با گناهش اعتراف کرده است. با او از 25 سال تا حکم ابد محرومی از آزادی تهدید میکند. روز 15 می در شهر گندلو از میان ازدحام به سوی رابرت فیتسو یک نفر تیر پراند. پس از بازداشت نویسنده اسلواکی گفته است که او از سیاست سروزیر از جمله قطعی کمک‌های نظامی به اوکراین راضی نبود. پزشکان گفتند که به سروزیر مرگ تهدید نمی‌کند ولی وضعیت سلامتیش وزنین است. به بدن او 4 تیر رسیده است و چند بار پزشکان او را جراحی کردند. رابرت فیتسو پس از سروزیر اسلواکی شدن گفته بود که به اوکراین کمک نظامی نمی‌کند چون این کار خونریزی را بیشتر خواهد کرد. پرزیدنت گرجستان سلامه زورابیشویلی اعلام کرد که به قانون اگنت خارجی ویتو گذاشت. این قانون بحث برانگیز را که باعث اعتراضها در گرجستان و مخالفت سازمانهای حقوقی شده است، روز 14 می وکیلان پارلمانی گرجستان قبول کردند، اما پرزیدنت گرجستان اخیراً در نشست گفت به این قانون روسی امضا نخواهد کرد. حزبی حاکمی آرزوی گرجی که طرح قانون را پیشنهاد کرده است، امکان دارد با به دست آوردن 77 رای ویتو را بیکار کند. در بررسی سیوم این قانون 84 وکیل گرجستان به طرفداری آن رای داده بودند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
در حالی که واکنش مردم به منع ایدگردک در تاجیکستان یکسان نیست، در کمیته دین و مجلس نمایندگان کسی حاضر نشد سبب این تصمیم را در روبروی دوربین رادیوی آزادی شرح دهد. در این باره من علیشهر ظریفی گزارش می‌دهم. وکیلان پارلمانی تاجیکستان روز 8 می از طرح الهه‌ها به قانون تنظیم جشن و مراسم پشتیبانی کردند. تفصیلاتش روز 11 می رسانه‌ای شد. یکی از الهه‌ها منع ایدگردک کودکان است. سلیمان دولت‌زاده رئیس کمیته دین هنگام معرفی طرح در حضور وکیلان سبب تصمیم را به طور مختصر تربیت درست کودکان و تامین امنیت آنها در روزهای عید رمضان و عید قربان نامیده است. رادیوی آزادی خواهان شرح بیشتری مسئله شد. مسئولان کمیته دین وعده دادند که تنها بعد از نهایی شدن قانون و نشرش در مطبوعات رسمی مسئله را شرح خواهند داد. یک وکیل مجلس نمایندگان به ذکر نامش گفت: هر کس هر خیل گپ میزند، اما مقصد این است که کودک به نظارت در کوچه نگردد، زیر نظارت والدین باشد. این نماینده پارلمان گفت رعایت نکردن طلبات قانون یا به ایدگردک برآمدن کودکان در روزهای عید رمضان و قربان برای والدین مجازات ماموری پیش بینی کرده است، اما جزئیات نداد. منع ایدگردک کودکان سبب واکنش‌های زیاد در شبکه‌های اجتماعی شد. بعضی از راهگذران نیز در دوشنبه روز 15 می در صحبت به رادیوی آزادی مخالفت خود را به منع ایدگردک کودکان بیان کردند.
ما همه تاجیکا دی داریم، عید قربان و رمضان. برای همه ایجاد چیزی سازه، برای چی که نپین 10% یادم داره، 80% 90% دیگهش نداره که درس خون کنه دیگه چی کنه، نکن کودکو به یکم دخالت ندارن. محرکه کنی یک طرف نکیم همی دخالتی که با کودکو ایدگر رگ میکنن، یه روز پیشکیل وصوشو نمیپشن، شاید درست خور نمیرن، یه باید ما چیزی کودکو نره نگیریم.
ایدگردک یک شدی یک خرسندی کودکو های مقصد ای ایدگردک هم همه خیمند کنی باید تا گودکا می برویم و گودکا همه قروز های نگو میکنم ماه سال میوه که اجداد کنم ایدگردک شما برویم یا خونه خیش همسایه رویم
و یکون بدیل نداره اکو خیلی اگر فکر کنی اید برای همی گودکا اینه که خیلی با برای همی یک مثال تعلیم تربیه مثال یک وای چی دیگر رایده داری خودداری کردن در کرا از سلام میشهد و آنها برای همی نباشه با خوبتر رایده.
هرچند کودکان در روزهای عید فطر و قربان دو عید مسلمانی ایدگردک میکنند، بعضی از کارشناسان بر این نظرند که چنین عمل به دین ربطی ندارد و آن به تربیه کودکان نیز نمیتواند تاثیر منفی رساند. سعدی یوسفی کارشناس امور دینی روز 15 می در صحبت به رادیو آزادی گفت ایدگردک کودکان در مجموع برخواسته از آیات و روایات دینی نبوده، یک مسئله عرف و عادتی است.
در مجموع باید گفت که ایدگردک برخواسته از آیات و روایات دینی نیست، یک مسئله عرف و عادتی هست، خاصی بعضی منطقه های تاجیکستان و شاید کشورهای دیگر هم، از جمله در پایتخت هم این گردک مشاهده می شود. خب مسئله در عموم همین گونه هست، یعنی اینکه ما بگیم این از دل دین رویده باشد چونی نیست، یک مسئله عرف و عادتی هست که خب در ایدهای مذهبی ما رسم شده است کودک ها با پوشیدن لباس های ایدی در خانه ها را می زنند، تبریک می کنند و در عوضش هم تحفه های رمزی دریافت می کنند.
بحث ایدگردک کردن یا نکردن کودکان چند سال باز در تاجیکستان ادامه دارد. این موضوع در اول ماه اپریل امسال بعد از رسانه‌ای شدن یک نامه وزارت معارف به مکتب‌های کشور بیشتر داغ شد. عید فطر و قربان دو عید مسلمانی است که در تاجیکستان رسما روز استراحت اعلان شده است. در این روز ساکنان برای ادای نماز به مسجدها و سپس زیارت قبل گذشتگان و عیادت خشوتبار می‌روند.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه‌ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها.
تجربه نادر و رنگین.
اکنا پایگاه نظامی 201 تاجیکستان چه فشنگ برای بازی با روسیه دارد؟ در این باره گزارش من ارشاد سلیمانی را بشنوید. پس از حادثه کراکوس و افزایش فشار با مهاجران تاجیک در روسیه، یکی از تحلیلگران معروف آمریکایی گفته است سردی روابط میان مسکو و دوشنبه می تواند به دورنمای حضور حربی روسیه در تاجیکستان تاثیر گذارد. پاول گوبل، متخصص امور بین الملل و در گذشته کارمند وزارت امور خارجه ایالات متحده آمریکا، در پایگاه جیمزتاون فاندیشن با پشتگردانی ایریوان از روسیه می نویسد که مسکو نگران است که پایگاه های نظامی خود در ارمنستان و تاجیکستان را از دست می دهد. این تحلیلگر با تاکید به اظهار نظر برخی از کارشناسان امنیتی روسیه گفته است که دوشنبه از مناسبت روسیه با مهاجران در پی حادثه کراکوس از عملکردهای ارمنی ها الهام گرفته است و می تواند بستن پایگاه نظامی را طلب کند. اما امام‌علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در سفر اخیرش به روسیه در حضور پوتین گفت کشورش این تصمیم را ندارد.
روسیه پایگاه نظامی از همه بزرگترین بیرون از مرز خود را محض در تاجیکستان دارد. در دوام این قدر سالها ما موقع خود را دیگر نکردیم و تصمیم نداریم که دیگر کنیم.
ژنرال بازنشسته و تشبسکاران قطع حضور مرزبانان روسیه در تاجیکستان نورالیشان ظرف میگوید هنوز فرصت چنین پیشنهاد نرسیده است.
این وضعیت های کشیده است برای این قدر وقت ندارم با فکر من برای این چطور را پیشنهاد کردم. برای که تو اگر خیلی وضعیت ها با تماما اگر متشنیش باشد باید ممکن اگر پیشنهاد کنم. این حدیث هایی که در مسکو شد و اکت ترور خیلی ترور هیچ که تشی روش گرفتن بسیار مشکل است. نوریاد لما با فکر میگویم که بای خیلی پیشنهاد خیلی طلبات کردن نمیتونیم از روسیه.
بار اول نیست که برخورد با مهاجرین تاجیک در روسیه مسئله پاسخ برابر وزن را در میان میگذارد. ولی برخی از کارشناسان شبه دارند که تاجیکستان میتواند عامل مهمی امنیت و ثباتش را به ابزار فشار یا معامله تبدیل دهد. شیرعلی رضایان، کارشناس روابط بین الملل، بر این است که
با عنوان فیشنگ و هم با عنوان فرق اندازه محدودیت، این محدودیت البته در درون نخنک، این تطبیق سیاست بسیار سمتی است و یگانه راه درست در همین حالت ما میبینیم که تنها سیاست بسیار سمتی میتواند باشد، چونکه نگاه داشتن توازن و نگاه داشتن درهای باز برای همکاری با همه قدرت ها نهایت مهم است.
اما یک سیاستمدار تاجیک میگوید فشنگ های ایجاد توازن با روسیه کم نیستند، ولی برای استفاده آنها به حکومت ضرور است که در داخل پشتیبانی و زمینه های اجتماعی سیاسی قوی داشته باشد.
در حالت ضروری تاجیکستان میتواند از این فشنگ ها استفاده برد، ولی وقتی که برخوردی منفعت های دایره های معین که میخوان بودشان در قدرت تمدید کنند و از منفعت های حکومتی استفاده برند و از جمله از ثروت های زیر زمینی طبیعی و غیره و اینچنین منفعت های گیاستراتیگی و گیاپولیتیکی تاجیکستان پیدا می شد و ایواز اولویت ها در سیاست خارجی و وابسته به امنیت اقتصادی و منفعت های ملی، اینجا از اراده سیاسی بیشتر رئیس جمهوری تاجیکستان وابستگی دارد.
می گوید شاکر جان حکیموف، معاون اولی رئیس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان. تاجیکستان چون یک کشور بیرون آمده از اتحاد شوروی سابق روابط نزدیک با روسیه دارد و دو کشور یکدیگر را شریکان استراتژی می‌دانند. روسیه خود را نیرویی می‌شمارد که حکومت امروزه تاجیکستان را پس از جنگ شهروندی سری قدرت آورد و صلح بین طرف‌ها را حمایت کرد. هزاران نفر از تاجیکان روسیه را مکانی می‌دانند که خانواده‌های تاجیک از آنجا رزق روزی می‌یابند. اما پس از حادثه حمله به تالار کنسرتی کراکوس فشار به مهاجرین تاجیک در روسیه زیاد شد که دلسردی های را به میان آورده است.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز پنجشنبه با سفر دولتی و برای ملاقات و گفتگو با همتای چینی خود سی جین پین وارد پکین شد. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریز آزاده بشنوید. سفر دو روزه پوتین به چین در حال انجام می شود که این کشور پس از حمله همه جانبه دو سال پیش خود به اوکراین از نظر اقتصادی بیشتر به چین وابسته شده است. ولادیمیر پوتین روز پنجشنبه در آستانه این سفر در گفتگو با خبرگزاری دولتی چین گفت: ما آماده گفتگو درباره اوکراین هستیم، اما چنین مذاکرات باید منفیت های همه کشورهای درگیر در این مناقشه از جمله منفیت های مسکو را در نظر بگیرد. ولادیمیر پوتین در این گفتگو با اشاره به اینکه مسکو هرگز از گفتگو خودداری نکرده است گفت: ما به دنبال حل و فصل شامل، پایدار و عادلانه این مناقشه از طریق راه های صلح آمیز هستیم. این در حالی است که ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین گفته است که هر گونه گفتگو باید شامل خروج نیروهای روسیه، تمامیت ارضی اوکراین، آزادی همه زندانیان، تشکیل دادگاه برای مسئولین تجاوز و ضمانت های امنیتی برای اوکراین باشد. چین با وجود حمایت از ادعاهای روسیه درباره تحریک این کشور از سوی غرب ادعا میکند که در مناقشه میان کیف و مسکو از هیچ جانب پشتیبانی نمیکند. از طرف دیگر ولادیمیر پوتین غرب را مسئول شکست گفتگوها در هفته های اول آغاز جنگ دانسته، از طرح صلح چین برای اوکراین که به مسکو اجازه میدهد دست آوردهای زمینی خود را تقویت کند ستایش کرده است. پوتین در این گفتگو گفته است پکین گام های عملی و سازنده را برای دست یافتن به صلح پیشنهاد کرده است. پیشنهاد چین در سال 2023 که اوکراین و غرب آن را رد کردند، می تواند زمینه را برای یک روند سیاسی و دیپلماتی فراهم کند که نگرانی های امنیتی روسیه را در نظر گرفته به رسیدن به یک صلح دراز مدت و پایدار کمک کند، افزوده است ولادیمیر پوتین. دفتری ریاست جمهوری روسیه هم اعلان کرد که ولادیمیر پوتین و سی جین پین رهبر چین درباره همه موضوع های وابسته به همکاری های استراتژی گفتگوی مفصل خواهند داشت و راه های نوی رشد بیشتری همکاری ها را بررسی خواهند کرد. وزیر کارهای خارجی آمریکا روز چهارشنبه در دیدار با همتای اوکراینی خود تاکید کرد واشنگتن نگران کمک چین با بازسازی صنعت حربی روسیه است که می تواند به طور جدی در توانایی های نظامی روسیه در حمله این کشور به اوکراین دگرگونی ها به میان بیاورد. انتونی بلینکن با اشاره به سفر خود به پکین افزود ما شاهد بودیم که تجهیزات اساسی که روسیه از خارج وارد می کند از چین می آید. این در حالی است که چین بارها تاکید کرده است که هیچ سلاح مرگبار برای استفاده در جنگ اوکراین با روسیه نفروخته است.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی.
یک سازمان بین المللی میگوید با گذشت 2 سال از کشته شدن 34 کس و حبس 10 نفر دیگر در ولایت مختار کوهستان بدخشان تا هنوز کسی به جوابگاری کشیده نشده است. Human Rights Watch در یک بیانیه از شریکان تاجیکستان خواست حادثه های مهم سال 2022 را در خارق و روشان از یاد نبرند و از دوشنبه پاسخگویی را طلب کنند. مقامات تاجیکستان می گفتند که در بدخشان عملیات ضد تروریستی صورت گرفت، ولی حامیان حقوق آن را سرکوب ناراضیان می نامند. من خیرمان بقازاده در باره این حادثه ها با کترین پتس محرر مجله دیپلمات صحبت داشتم. کترین تشکر که با ما پیوستید، با این صحبت پیوستید. به نظر شما سبب اساسی ناآرامی ها در بدخشان که بالاخره به خون ریزی کشید چی بود؟
So the spark for the protests that happened.
سبب سرزدن اعتراض‌های مهم سال 2022 در بدخشان چند حادثه جدی بود که سالی از آن پیش روی داد. دست کم یک نفر کشته شد و این چیز باعث خشم و عصبانیت زیاد از شیوه تحقیق این قضیه گردید. این حادثه سبب اساسی شد.
That's the spark for the incidents.
تا کجا به نظر شما ادعاها درباره تمایل‌های جدایی طلبی در بدخشان اساس داشت؟ آیا واقعا همین چیز به نظر می‌رسید؟
When it comes to the question of separatism, I certainly haven't seen
وقتی درباره جدایی طلبی میگویند، من هیچ گروهی فعال و مشخصی را در بدخشان ندیدم که برای گویی تأسیس دولت جداگانه سعی میکرده باشد، آنگونه که ما در مثال جدایی طلبی ها در دیگر نقاط جهان میبینیم. چیزی که هست این هویت فرق کننده است و به نظرم مردم منطقه میخواهند با زبان خود گپ زده فرهنگ خود را نگه دارند و با این ویژگی خود را حفظ کنند. همین چیز به نظر من از جانب حکومت مرکزی گویا مثل تهدید قبول می شود. من هیچ یک نشانه جدایی طلبی را ندیدم، ولی این همون چیز است که حکومت مرکزی در منطقه نمایش می دهد.
به فکر شما حادثه های ولایت مختار کوهستان بدخشان تا چه حد سیاست های حکومت تاجیکستان را تغییر داد و سبب سرکوب های بیشتر در داخل کشور شد؟
You know, I don't think it presented a radical change. It was more.
به نظر من هیچ تغییراتی بنیادی رخ نداد، بلکه سیاست پیشینه سرکوب سخت‌تر شد. هر قدر این حالت دوام کند وضعیت دشوارتر می شود. از نظر مدیریت کشور، افسرده شدن مردم. ضمناً آن چیزی که ما 2 سال پیش شاهد شدیم نتیجه همین افسردگی بود و حکومت آن را نادیده گرفت. عاقبت چی شد؟ حکومت برخی مؤسسه های بنیادی آقاخان، مهمانخانه و بیمارستان را به اختیار خود گرفت و به مردم یک فشاری واقعی آورد که سکوت را اختیار کنند. ما همین را دیدیم. چند گزارش هم بود. مردم از اظهار نظر هراس دارند.
بعد از آن حادثه ها به هر حال در مسهر عام ما نشنیدیم که پیام آقاخان به مردم چی بود و جامعه بدخشان چی بود؟
چرا به فکرش می
سو یو نو آی کانات تل یو وات دی آگا خان از
ثینک. من نمیدونم که اوخوخون چیکار کرد و یا چی گفت. میدونم که دو گرفت هم میون شبکه اوخوخون و حکومت تاجیکستان ادامه دارد. اکثر کارش با طرحهای بشری ربط دارند. برخی دورایی ها اگر دولتی کرده شدند سر و صدایی زیاد نکردند و یا برایشان دعوا نشد، چون که برابر با این کاری طرحهای دیگری ادامه دارد. من درباره مناسب بودن واکنش قضاوت نمی کنم، ولی آنها موقعی آرام و دیپلماتی را اختیار کردند. این فعالان و ژورنالیستان و نفران در خارج هستند که در این باره شکایت می کنند، چون که در نهایت حکومت تاجیکستان قرار می کند که در داخل ولایت کی حق دارد چی کند.
Really is the final arbiter of who gets to be in that region and what they get to do in that region.
چرا به نظر شما مقامات تا حال دعوت‌های سازمان و دولت‌های غربی را برای آزاد کردن فعالان و ژورنالیستان و بلاگرانی که در دایره این حادثه ها حبس شدند نادیده می‌گیرد؟
The simple answer for why they ignore those.
جوابی ساده این نادیده گرفتنشان این است که به خود چنین اجازه می‌دهند. تاجیکستان نمیخواهد آنها را از زندان آزاد کند. در سطح بین المللی هیچ یک جزایی نیست که برای چنین رفتار به حکومت تاجیکستان تعیین شود. تحریم جاری نکردند، فقط چند حالت جداگانه بود، مثل سفر گزارشگران ویژه، نامه های بازی محکوم کننده این حبس ها و غیره. ولی حکومت تاجیکستان کاری را میکند که دلش میخواهد. با فکر شما آیا همین حادثه های بدخشان تا جای به موضوع اعتماد مردم به حکومت تاثیرگذار شد؟
I would have to say yes. I think when certainly
به نظر من بله. خود را در جای یک ساکن بدخشان گذارید که این حادثه ها را شاهد شد. حکومت می رود و آن را یک عملیات ضد تروریستی می نامد، ولی مردم می دانند که برادر، عمر، جیان یا دوست و همسایهشان تروریست نیست. در میان زندگی واقعی و آن چیزی که گفته شد تفاوتی کلانی وجود دارد. حکومت این را می داند. وقتی جزئیات را حکومت به یک شکل شرح می دهد و در واقع چیزی دیگری گذاشته است، همین ناباوری به هر گپ دیگری حکومت هم تأثیر می گذارد. وقتی حکومت درباره ABV دروغ میگوید، چرا من باور کنم که درباره GDE حقیقت رو بیان میکند؟ همین چیز باعث از بین رفتن اعتماد میان مردم و حکومت میشود. تا کجا به نظر شما در همین سفرهای زیاد و رفت و آمدهای زیاد میان مقامات تاجیک و مقامات اروپایی و غربی مسئله حقوق بشر مطرح هست در گویم صدر این موضوع هست و یا که فراموش شده است دیگر؟
امام
علی رحمان با جهان بیرونه همکاریش را ادامه می دهد. تماس های افزونی غرب و اروپا را باید از دریچه جنگ روسیه در اوکراین و موقع گیاپالیتیکی تاجیکستان نگاه کرد. من می دانم که موضوع های حقوق بشر مطرح شدند. نمی دانم تا کجا بر یای این مسائل پایفشاری کردند. دیپلمات های آن کشورها با تاجیکستان همکاری می کنند. آنها همین مسائل را مطرح می کنند. در اظهارات اتحادیه اروپا و آمریکا بعد ملاقات ها تاکید شده است که این مسائل محوری بوده است. اینکه ما هیچ حاصل این را نمی بینیم برای من سوالی خلق می کند که تا کجا آنها به مسائل حقوق بشر سخت‌تر فشار می آورند. به هر حال آنها می گویند که حقوق بشر در افضلیت کاری آنهاست. و به فکر شما پیامدهای این همه حادثه ها چی بوده می تواند؟
I think the only other thing I'd really want to say is that the consequences of the events of 2 years ago.
یکی از جدی‌ترین پیامدهای حادثه‌های ولایت مختار بدخشان کوهی این سکوت و ترس است. مردم درباره آن که چی گذشت گپ زدن نمی‌خواهند و این حالت چنین برداشت ایجاد می‌کند که گویا چیزی نشده است. مثل که هیچ خبری نباشد خودش علاقه خبری خوش است. ولی در اصل چنین نیست و هر کسی که به منطقه ربط دارد و یا خویشاوندانشان آنجا هستند در تشویش و نگرانی می باشند. در مصاحبه ها با من هم بسیاری آنها می گویند که از سرنوشت اعضای خانواده اشون در هراس هستند. وقتی آنها با این سبب از صحبت دست می کشند، من به این حقی آنها احترام می گذارم. ولی نتیجه این ترس و سکوت همین است که ما درباره آنچه که گذشت اطلاع کافی نداریم. بسیار چیز به سطح آوازه و گپ می گذارد و گمراه شدن آسان است و گزارش دهی هم در این باره دشوار می شود.
In the way that you would report on any other issue in any other country.
تشکر زیاد. هم صحبتی ما بود محرری وبسایت دیپلمات کترین پات.
رهگذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودک کوردسال شما رفتار و گفتار او که قند شیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خارج شما را به حیرت آورد. کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید به کسی یا به جامعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند.
صفحه ما خبرنگاری مردمی در اختیار آنهایی است که از این همه عکس،
صدا یا